ساعت 16. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران و معاون رئیس جمهوری موقت مصر درباره تحولات اخیر این کشور تلفنی گفتگو کردند. وزیر امور خارجه عراق میگوید این کشور قادر نیست مانع از ارسال هوایی سلاح از ایران به سوریه شود. معاون نظارت مجلس میگوید از 718 مصوبه دولت 159 مصوبه غیرقانونی بودند. بعد از ظهرتون بخیر. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه با محمد البرادعی معاون رئیس جمهوری موقت مصر در رابطه با تحولات اخیر این کشور عربی تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران این مکالمه تلفنی ساعتی پس از بازگشت آقای صالحی از آنکارا پایتخت ترکیه انجام شده است. وزیر امور خارجه ایران در این سفر با مقامات ترکیه در مورد تحولات مصر مذاکره کرده بود. بر اساس گزارش ها علی اکبر صالحی در گفتگو با محمد البرادعی خواستار حضور و مشارکت تمام گروه های سیاسی مصر در آینده سیاسی این کشور شد و گفت تصمیم و خواست مردم مصر درباره آینده خود باید مورد احترام همگان باشد. آقای البرادعی نیز خواستار بهترین روابط با ایران و تداوم رایزنی ها میان مقام های دو کشور درباره مسائل مهم منطقه ای شد. مصر پیشتر ایران را به دخالت در امور داخلی کشورش متهم کرده بود. وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد که این کشور قادر نیست مانع از ارسال هوایی سلاح از ایران به سوریه شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط که روز شنبه امروز منتشر شد، گفت ما به طور رسمی به تهران به خاطر ارسال سلاح به سوریه از طریق مرز هوایی خود اعتراض کرده ایم، اما قادر به بازداشتن ایران از این کار نیستیم. به نوشته رویترز، ایران از متحدان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می رود. آمریکا که خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت است، به عراق هشدار داده است که مانع از ارسال هوایی سلاح از ایران به سوریه شوند. آقای زیباری گفت به کشورهای غربی اطلاع داده است که اگر آنها خواستار متوقف شدن این روند هستند، باید در این زمینه به عراق کمک کنند. وزیر امور خارجه عراق همچنین گفت در بازرسی موردی هواپیماهای ایرانی از سوی مقامهای عراقی از ماه سپتامبر سال گذشته تا کنون تنها دارو و غذا کشف شده است. معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گزارش جدیدی گفته است که از 718 مصوبه دولت 159 مصوبه غیر قانونی هستند. بر اساس این گزارش این رقم در مقایسه با گذشته افزایش داشته است. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد اختلاف میان دولت و مجلس افزایش یافته است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
خانه ملت پایگاه اطلاع رسانی مجلس ایران 21 تیر ماه در گزارشی نوشته که میانگین مصوبه های غیر قانونی از نظر مجلس در دولت های پیشین 7% بود که این رقم در دولت محمود احمدی نژاد بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هیئت وزیران و دولت می توانند برای انجام وظایف خود آیین نامه یا مصوبه هایی را رسماً به تصویب برسانند، ولی آنها نباید مخالف با متن و روح قانون باشند. آنچه اخیراً در مجلس بررسی شده تنها مواردی را در بر می‌گیرد که طی 2 سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسیده است، یعنی از زمان گشایش مجلس نهم شورای اسلامی در ایران. این مصوبه‌ها که به گزارش خبرگزاری مجلس ایران خلاف قانونند، موارد گوناگونی را در بر می‌گیرند. بعضی از مصوبه‌ها هم طی ماه‌های گذشته در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کردند. 7 ماه پیش از انتخابات 11 ریاست جمهوری در ایران، دولت محمود احمدی نژاد مصوبه‌ای تصویب کرد که در پی آن 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری و 4000 نفر در استانداری‌ها استخدام می‌شدند. در پی آن منتقدان اصولگرای دولت گفتند که این کار اندکی پیش از انتخابات رنگ و بوی سیاسی دارد. در آن زمان احمد توکلی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت دهم گفته بود اگر همه معاونان و وزیران دست جمعی این مصوبه را پیشنهاد و تایید کرده باشند، باید به گفته او در عقل وزرا شک کرد. در پایان سال گذشته هم رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیئت وزیران برای ابقای سعید مرتضوی با حکم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری را غیرقانونی نامید و آن را باطل کرد. در مورد دیگری زمانی که دولت مصوبه واریز وجوه نفتی به خزانه داری یا برای پرداخت یارانه ها را صادر کرد، مجلس ایران آن را ممنوع کرده بود، اما دولت این ممنوعیت را اجرا نکرد تا نهایتاً شخص رئیس مجلس آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. رئیس جمهوری ایران در دفاع از مصوبه دولت خود در آن زمان گفته بود که قوه مجریه از نظر بودجه تحت فشار است و حتی بودجه بسیاری از سازمان‌ها قطع شده است. در خرداد ماه سال 90 هم رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی نژاد اعلام کرد که 26 مصوبه دولت مغایر قانون اساسی و قوانین جاری در ایران است. طی سال‌های گذشته و پس از انتخابات جنجالی سال 1388 که به پیروزی محمود احمدی نژاد اعتراض‌های گسترده و سرکوبی آنها انجامید، مجلس ایران با وجود آن که علیه معترضان موضع گرفت، اما بارها با دولت محمود احمدی نژاد مشکلاتی پیدا کرد.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. نماینده حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در امور انتقال دولت با گزاری عرضی نمایشگاه بین‌المللی تهران به صدا و سیما توسط دولت احمدی نژاد را شبهه‌دار و سوال برانگیز خوانده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
تا 12 مرداد ماه و پایان کار دولت محمود احمدی نژاد چند هفته باقی نمانده است، اما واگذاری چندین زمین و ساختمان و خانه توسط دولت صدای اعتراض نماینده حسن روحانی رئیس جمهور منتخب را بلند کرده است. اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقال دولت به خبرگزاری فارس میگوید واگذاری اراضی نمایشگاه بین‌المللی توسط دولت به صدا و سیما شبهه دارد و میتوان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده. وی همچنین میگوید حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد، اما ممکن است این گونه تصور شود که چون صدا و سیما در مراسمی از رئیس جمهور تقدیر کرد، او هم متقابلا با واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین‌المللی قصد جبران آن را داشته است. نماینده ویژه رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت میگوید زمین نمایشگاه بین‌المللی زمین بسیار با ارزشی است و از وقتی که بحث واگذاری آن مطرح شد خیلی ها برایش نقشه کشیدند. اکبر ترکان میافزاید اشکالی ندارد این زمین در اجرای قانون خصوصی سازی واگذار شود، اما کاربری آن نباید تغییر کند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
تردیدی وجود نداره که این واگذاری یک عمل شبه‌انگیزه. از ابتدای ریاست آقای لاریجانی و صدا و سیما و قبل از ایشون، صدا و سیما همواره خواستار این منطقه از نمایشگاه تهران بوده که یکی از مرغوب‌ترین زمین‌های تهران هست و تصادفاً محل برگزاری نمایشگاه تهران. جالب این هست که دولت در ابتدای بر روی کار آمدنش، منظورم دولت آقای احمدی نژاد، قول داد که نمایشگاه تهران رو در محل دیگری بسازه و این مکان رو به کسی بفروشه و به بخش خصوصی بفروشه، اما دولت دقیقاً میگذاره در آخرین روزها و اون هم بعد از اون تشریفات پر سر صدا و پر تمطراقی که تا صدا و سیما برای آقای احمدی نژاد انجام داد و احمدی نژادی که تقریباً کشور رو به حالت یک ویرانه داره تحویل دولت بعدی میده رو در قالب یک جهادگر و کسی که کشور ایران رو آباد کرد نشون داد، این اقدام در این مقطع و تحویل این اراضی به صدا و سیما حتماً شبهه برانگیزه و به نظر من نوعی امتیازدهی متقابل به دولت است.
اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل، تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلند مدت و واگذاری‌های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی را نوعی بذل و بخشش دولت محمود احمدی نژاد می‌خواند. اکبر ترکان همچنین خبر می‌دهد که وزیر کشور بعد از انتخابات بیش از 40 حکم برای بخشداران و فرمانداران صادر کرده است. نماینده رئیس جمهور منتخب این اقدام دولت احمدی نژاد را با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا زمان انتقال دولت سوال برانگیز می‌خواند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی.
مجموعه اخبار رسانه ها را اگر بخوایم بخونیم، تغییر و تحولاتی که در یکی دو ماه اخیر صورت گرفته به مراتب بیشتر از 40 بخشدار و فرماندار هست. فقط آقای ترکان اون بخش رسمی مربوط به وزیر کشورش رو اعلام کرده. ما در سازمان های مختلف تغییرات خیلی وسیعی داشتیم. اولین بحرانی که ایجاد میکنه برای دولت بعد همون مشکل اخلاقی است که یکی از نمایندگان مجلس هم گفت دولت بعدی دشوار خواهد توانست کسی رو تغییر بده، فرمانداری رو تغییر بده که مثلا یک ماه از زمان انتصابش میگذره و دوم به نظر میرسه که دولت آقای احمدی نژاد دوره از آخرین لحظات برای انعقاد قراردادهای جدید استفاده کنه، برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر استفاده کنه و برای تقویت نیروهای خودش.
اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت با ناشایست خواندن واگذاری‌ها و انتصابات تأکید می‌کند. بهتر است رفتارها در آستانه نقل و انتقال دولت منطقی و اصولی باشد و کارهای مربوط به واگذاری‌ها و انتصابات را به مسئولان بعدی بسپارند.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید. گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، از آنچه که مسئولیت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از مجازات نامیده، به شدت انتقاد کرده است. این نهاد بین‌المللی بارها سعید مرتضوی را به عنوان یکی از عاملان این حادثه معرفی کرده و این بار هم او را دشمن آزادی رسانه‌ها در ایران خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای به مناسبت دهمین سالگرد مرگ زهرا کاظمی در زندان در گذشت او را نماد نقض حقوق بشر در ایران دانسته است. زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی بود که دوم تیر ماه سال 82 در حال عکس برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد و روز 20 تیر ماه مقام‌های ایران از مرگ او در بازداشتگاه اوین خبر دادند. پیگیری وکلا و خانواده زهرا کاظمی برای مشخص شدن علت مرگ او و عاملان این حادثه پس از سالها به هیچ نتیجه مشخصی نرسید و تنها متهم پرونده هم که یکی از کارمندان وزارت اطلاعات بود در دادگاه تبرئه شد. گزارشگران بدون مرز تاکنون بارها از سعید مرتضوی به عنوان یکی از عاملان این حادثه نام برده و خواستار محاکمه و مجازات او شده است. سعید مرتضوی آن زمان دادستان تهران بود و بازداشت زهرا کاظمی به دستور و زیر نظر او صورت گرفته بود. گزارشگران بدون مرز میگوید مسئولیت از مجازات برای عاملان خشونت و شکنجه باعث شده که این حوادث در زندان‌های ایران تکرار شود. این نهاد بین المللی حقوق بشری در ادامه از امیدرضا میرسیافی، هدا صابر و ستار بهشتی به عنوان افرادی نام برده که طی سالهای گذشته در زندانهای ایران درگذشتند و نوشته که علت مرگ این افراد در زندان باید مشخص شود و عاملان آن به مجازات برسند تا این حوادث بار دیگر تکرار نشود. ستار بهشتی وبلاگ نویسی است که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت و با گذشت 8 ماه هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است. سازمان پزشکی قانونی در گزارش نهاییش اعلام کرد که مرگ این وبلاگ نویس بر اثر ضربات فیزیکی نبوده، اما مادر ستار بهشتی میگوید بر روی بدن فرزندش آثار کبودی و لکه‌های خون بوده و به همین علت خواستار نبش قبر فرزندش شده است. گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی هم چندی پیش گفت در جلسه‌ای که در بازپرسی داشتند یکی از بازجویان ستار بهشتی به عنوان مقصر اصلی این حادثه معرفی شده، اما پرونده هنوز در مرحله بازپرسی متوقف مانده است. گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه روز پنجشنبه‌اش از آنچه که ایجاد محدودیت برای وکلای مستقل در ایران نامیده به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و نسرین ستوده شده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. مقام‌های مهاجرت روسیه روز شنبه گفتند که تاکنون درخواست پناهندگی از ادوارد سنودن، افشاگر شنود اطلاعاتی آمریکا، دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای سنودن روز جمعه با تعدادی از فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع در فرودگاه بین المللی مسکو دیدار کرد و گفت که خواستار دریافت پناهندگی موقت از روسیه خواهد شد تا بتواند به ونزوئلا، بولیوی یا نیکاراگوئه برود. این سه کشور موافقت خود را با دادن پناهندگی به او اعلام کردند. ادوارد سنودن حدود 3 هفته است که در بخش ترانزیت فرودگاه بین المللی مسکو به سر می برد. آمریکا خواستار دستگیری و استرداد او شده است. عزیزان، بعد ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست. در ضمن قلم و کاغذ رو حاضر کنید تا در بخش‌های دیگه شماره‌های تماس رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم.